أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح كلام ما در بحث تعبدی و توسلی بود عرض شد چهار معنا برای تعبدیت و توسلیت وجود داره. معنای اول این بود که واجب تعبدی واجبی است که باید الزاماً به وسیله خود مکلف اتیان بشه نه غیر، اما واجب توسلی به معنای اول این بود که ولو وجوب به من تعلق گرفته، اما اگر غیر من هم اون عمل را انجام داد وجوب از ذمه من ساقط میشه. در این زمینه مطالبش سال گذشته بیان شده بود. در جلسه قبل که اولین جلسه سال درسی جدید بود رسیدیم به معنای دوم تعبدی و توسلی. معنای دوم تعبدی واجبی بود که حتما باید از روی اراده و اختیار از مکلف صادر بشه، اما توسلی به معنای دوم این بود که ولو با اراده و اختیارم انجام نشه اما وجوب با اتیان واجب از ذمه من مکلف ساقط بشه. این معنای دوم بود. پس معنای دوم و علیکم السلام و رحمت الله، معنای دوم تعبدی چی شد؟ اول بحث رسیدید. معنای دوم تعبدی اینه که عمل رو باید از روی اختیار آقای مکلف انجام بده، اما توسلی این بود که اختیاریت لازم نیست. در این زمینه عرض شد که مرحوم شیخ انصاری در مقتضای اصل لفظی که مقام اول بحث فرمودن اصل چیه آقایان؟ تعبدیت. دلیلی که مرحوم شیخ انصاری اقامه فرمودن در مکاسب فرمودن انصراف. دیگه در بحث انصراف مرحوم آیت الله خویی و استادشون مرحوم محقق نائینی این دلیل انصراف رو نپذیرفتن، دیگه کلماتش بیان شد و گذشت. اما اول بحث امروز، پس ما الان در معنای دوم تعبدی و توسلی هستیم، مقتضای اصل لفظی رو میخواییم بررسی کنیم، نه اصل عملی رو فعلا که او مقام دومه. و دلیل دوم بر این که مقتضای شک در تعبدیت و توسلیت چی باشه آقایان؟ تعبدیت باشه. دلیل دوم فرمایشی است از مرحوم نائینی در کتاب ارزنده فواید الاصول که بارها عرض کردیم تقریرات اصول مرحوم محقق نائینی رو، دو تقریر معروف که دارن، یکی فواید الاصوله که مرحوم عاشق محمد علی کاظمینی نوشتن، یکی هم اجود التقریراته که مرحوم آی خویی نوشتن رضوان الله علیهم اجمعین. حالا از فواید الاصول جلد اول صفحه 142 یک دلیلی اقامه شده که استفاده تعبدیت ازش میشه. تعبدیت یعنی چی؟ یعنی باید عمل از روی اراده و اختیار صادر شود. دلیل اعتبار الحسن الفاعلی فی تعلق الامر و طلب بالماده. ایشان می فرماین و اما الکلام فی اصالت التعبدیه به معنى اعتبار الارادت و الاختیار و عدم السقوط بدون ذالک فمجمل القول فیه هو ان الاقوى فیه ایزن اصالت التعبدیه به معنى الى آخر. به معناش هم که برای شما واضحه، یعنی فعل بدون اراده و اختیار سبب سقوط تکلیف نیست، بلکه حتما باید فعل رو مکلف با اراده و اختیار انجام بده تا تکلیف ساقط بشه. بعد محقق نائینی می فرماین این که ما میگیم در معنای دوم که محل کلام ماست اصل تعبدیته، این از باب این که خصوصیت اختیاریت در ماده افعال اخذ شده باشه نیست. ماده افعال به اختیاریت کاری نداره. نخیر، چون به قول ایشان ضرب و قتل و غیر ذلک من المواد اینها متوقف بر صدور عن اراده و اختیار بگید نیست. البته ما اینجا یه عرضی داریم، حالا عرض میکنم. ایشون میفرماین اگر کسی بزنه تو صورت یکی دیگه ولی این پاش سر میخوره، دستش محکم میخوره تو صورت یکی دیگه، ولو فعل غیر ارادیه، اما در این حال میگن زد تو صورت فلانی، پس وقوع ماده تکالیف مثل ضرب و قتل و امثال اینها متوقف بر صدور عن اراده و اختیار نیست. اگر یک کسی دستش رو ماشه توپانچه و تفنگ نبوده، یه مرتبه پاش سر میخوره، دستش میخوره، شلیک میکنه، میگن بالاخره کشتش. این که کشتش ولو فعل ارادی و اختیاری نبوده، اما قتل صادقه. پس آی مرادیان، ماده افعال دخلی به ارادیت و اختیاریت فعل بفرمایید نداره. و کذا لیس ذالک لاجل اخذ الاختیار فی حیات الافعال، در هیئت فعل هم که نسبت ماده به فاعل هست، نسبت این ضرب، نسبت این قتل به فاعل که نسبت مثلا صدوری و امثال این هاست، اینجا در هیئت هم ایشون میفرماین باز خصوصیت اختیاریت لحاظ نشده. خب شاهد مطلب اینه، ایشون میفرماین که افعالی که امر بهشون تعلق میگیرد، حالا امرم نگیم، بگیم افعال، به قول ایشون افعال شامل افعال سجایا و امثال اینها هم می شود، مثل بخل، مثل علم، مثل کرم، مثل سایر مواردی که درشون اراده و اختیار نیست. میگن لا تبخل بخل نورز، بخل نورز، نهی و تکلیف به بخل تعلق گرفته، ولو این که بخل یک صفت و سجیه درونی انسانه، صفتیه در انسان، و خیلی وقتا بخل ورزیدن و بخل نورزیدن به اراده و اختیار انسان نیست. پس دقت کنید، فهیئت الفعل الماضی و المضارع لا دلالت فیها علی الاختیار، در ماضی و مضارع اختیاریتی در کار نیست. اما محل کلام ما در اوامره، ما الان داریم در اوامر بحث میکنیم. فعل امر چی؟ ایشون میفرمایند چرا؟ در فعل امر در هیئتش یک خصوصیتی هست که اعتبار اختیاریت ازش استفاده می شود. یعنی در فعل امر قائل به چی میشیم آیون؟ قائل به تعبدیت میشیم. چرا؟ محقق ناینی میفرماین متعلق تکلیف درش معتبر است ان یکون صدوره من الفاعل حسنا، باید متعلق تکلیف صادر شدنش از فاعل حسن داشته باشد، بشه بهش بگیم این کار کار حسنی هست. اگر حسن داشت این در واقع متعلق تکلیف اتیان شده، از کجا بالاخره ما نفهمیدیم، از کجا شما یه محقق ناینی میخواید بفرمایید در واجب به معنای دوم تعبدی و توسلی اصل تعبدیته؟ ایشون میگه به حکم عقل، عقل میاد ای رو برای ما بیان میکنه. یعتبر و عقلن فی متعلق تکلیف القدرت علی، متعلق تکلیف هممون خوندیم بارها باید چی باشه آقایون؟ مقدور مکلف باشه. متعلق تکلیف اگر مقدور بود اینجا میگیم امتثل الامر، امتثال امر کرده، خب و فعل از او حسنن صادر شده. اما اگر مقدورش نبود، اگر اختیاریش نبود، میگیم کار خوبی انجام داده؟ بله؟ نه، نمیگیم کار خوبی انجام داده. کی میگیم کار خوبی انجام داده و فعل صدورش ازش حسنه؟ وقتی که متعلق این تکلیف چی باشه؟ مقدور مکلف باشه. و من المعلوم ان صدور الفعل حسنا من فاعله یتوقف علی الارادت و الاختیار، اگر فعل فعل ارادی و اختیاری نباشد اصلا متصف به حسن و متصف به قبح فاعلی نمیشه. بله متصف به حسن و قبح فعلی میشه، این فعل بالاخره یا حسن یا قبیحه، ولی نمیتونیم بگیم این فاعل مرتکب حسن شده یا مرتکب قبیح شده اگر فعل ازش ارادی نبوده باشد. زمانی میگیم این کار این فاعل متصف به حسن و قبح می شود و حسن و قبح فاعلی هست که حتما این آقای فاعل با اراده و اختیار انجام داده، انجام بده این عمل رو. این فرمایش محقق ناینی. پس حاصلش یک کلمه شد، در فعل امر هیئت امر عقلن باید به گونه ای باشد که اختیاری مکلف باشه اتیانش. و چرا؟ چون زمانی عمل این آقا فاعل متصف به حسن خواهد شد و حسن فاعلی هست که این از روی اراده و اختیار عمل رو انجام داده باشد. این فرمایش محقق نائینی دلیل دوم برای تعبدیت به معنای دوم. مرحوم آیت الله خویی، بله، اصلا وقتی بخواد حسن فاعلی باشه باید عمل مقدور مکلف باشه. اگر مقدور مکلف نیست دیگه حسن فاعلی در کار نخواهد بود. شما غیر این رو میفرمایید؟
میخوام بگم اگر حسن فاعلی هم نباشه قدرت این دارو نیست، دارو میشه بردش که
دست کلا بشه؟ از معلول به علت شما رسیدید، اشکالی نداره،
چون قدرت این مثلا محل بحث تکلیفی نیست.
بله دیگه،
قدرت هست، حسن فاعلی نباشه
قدرت نیست. بله دیگه، اصلا عرض کردم متعلق تکلیف باید چی باشه؟ مقدور مکلف باشه. اگر عمل عمل غیر اختیاری هست دیگه این عمل مقدور مکلف نیست. مقدور مکلف که نبود حسن فاعلی نداره، و حالی که متعلق امر باید چی باشه؟ حسن فاعلی داشته باشه. این حاصل کلام محقق نائینی. مرحوم آیت الله خویی در مصباح الاصول جلد اول صفحه 305 میگن که اصلا ما قائل به توسلیت میشیم به خاطر اصالت الاطلاق، او سر جاش، اما فعلا بررسی کنیم دلیل دوم تعبدی ها رو که الان گفتیم دلیل محقق نائینی است. ایشون میفرمایند کی گفته که عمل باید حتما، بگید اختیاری، عمل باید حتما حسن فاعلی داشته باشد تا بشه مصداق واجب باشه؟ شما یه محقق نائینی لزوم حسن فاعلی رو مفروغ عنه گرفتید، گفتید عمل واجب ما باید حسن فاعلی داشته باشه تا مصداق واجب بوده باشد. متشکرم. اما ما یه مرحوم آی خویی میگیم اصلا شاید تکلیف به اعتبار ملاکی باشد که اون ملاک در خود عمل هست، نه در این که فاعل این عمل متصف بشه به این که کار که آدم حسنی هست و این عمل حسن فاعلی دارد. نه خیر، به نظر ما یه مرحوم آی خویی حسن فعلی در متعلق امر قرار گرفتن چیه؟ کافیه. حسن فاعلی لازم نیست که بعد شما بگید آقای مرادیان حالا که حسن فاعلی لازمه پس باید عمل چی باشه؟ اختیاری و ارادی مکلف باشه. نه، ما میگیم اصلا حسن فاعلی لازم نیست. بعد ایشون میفرماین اگر شما بگید حسن فاعلی به این معنا لازمه اصلا سدون لباب الواجب توسلی من اصله. هر کی گفت چرا؟
چون دیگه همه واجباتی که شما دارید انجام میدی
زمانی حسن فاعلی دارد که با قصد قربت باشه. تعبدی به معنای معروف رو داره میگه، میگه اگر حسن فاعلی شرط باشه پس تمام واجبهای ما باید واجب تعبدی به معنای معروف باشه که با قصد قربته. چرا؟ چون اگر بگید با قصد قربت نباشه دیگه حسن فاعلی نخواهد داشت، در حالی که خود محقق نائینی اول باب آمده گفته اوامر بعضن تعبدی هن و بعضن توسلی هن، تا توسلی و تعبدی به معنای چارم، قصد قربت بودن و قصد قربت نبودن، اینها رو پس خود ایشونم توجه داره، در حالی که اگر حسن فاعلی شرط باشد باید تمام واجبات واجب چی باشن؟ تعبدی به معنای چهارم باشن، در حالی که خود ایشونم ملتزم به این جهت نیست. خب پس نتیجه مطلب چی شد؟ دلیل دوم که مقتضای حکم عقل بود به این که اگر بخواد چیزی متعلق تکلیف باشه باید صدورش از مکلف حسن باشه، حسن فاعلی باید داشته باشه، حسن فاعلی هم جایی که عمل مقدور مکلف باشه. آی خویی از اساس زدن، گفتن کی گفته که متعلق تکلیف باید حسن فاعلی داشته باشد؟ نه، حسن فعلی برای متعلق عمل کافی است. بفرمایید.
یعنی اینجوری باید حتما بس مباشرت هم باشه دیگه.
چی باشه؟
مباشرت هم باید باشه دیگه. با مقدمه حرام هم نباید باشه.
اون مباشرت که شد معنای اول دیگه.
نه، این اصطلاح به درد اونجا هم میخوره دیگه. اگه بخوام حسن فاعلی باشه حتما
خب نه، باز اون فاعل دیگه هم اگر
من که هیچ کار نکردم. پس برای من که
خب باشه، فاعل بالاخره حسن فاعلی داشته ولو از غیر باشه، او جهتش تأمین میشه. اما این جهت در بحث ناهازا که اختیاریت باشه تأمین نمیشه. پس دلیل دوم و پاسخش معلوم شد. دلیل سوم بر اعتبار تعبدیت به معنای ما نحن فی که عمل باید از روی اراده و اختیار باشد، تعلق البعث و تحریک به خصوص الحصه المقدوره، باز محقق نائینی در فوائد الاصول جلد اول صفحه 143 می‌فرماید هو ان نفس الامر یقتضی اعتبار الارادت والاختیار مع قطع نظر عن الحکم العقلی. دلیل دوم ما حکم عقلی بود که بیانش کردیم. دلیل سوم اینه، ایشون میفرماین اصلا خود امر به حکم عقل کاری نداریم، خود امر به گونه ایست که مقتضی اینه که عمل مأمورون به از مأمور باید به شکل ارادی و اختیاری سر بزند و صادر شود. خود امر اقتضای تعبدیت رو دارد. چرا؟ ایشان می فرماین و ذالک لان الامر الشرعی انما هو توجیه. ایشون میفرمان اصلا امر یعنی چه کار میکنه؟ امر تحریک عضلات مکلف میکنه. امر به تعبیر ایشان توجیه و ارادت العبد نحو المطلوب میکنه، میخواد یک کاری کنه که در او ایجاد امبعاث کنه. کار امر بعثه، کار امر توجیه ارادت المکلف نحو المطلوب نحو متعلق تکلیف، کار امر اینه. خب اگر اینه پس امر تعلق به اعم به قول ایشان نمیگیره. اعم یعنی چی؟ یعنی اعم از این که ارادی باشه یا ارادی نباشه. نخیر، امر بعث اراده هست، تحریک اراده نحو المطلوبه. خب اگر بیاد یک دلیلی بگه این عمل اگر بدون اراده هم صادر شد تکلیف ساقطه، به قول ایشان میشه من قبیل سقوط تکلیف به فعل الغیر و هو یرجع الی تقیید الموضوع، پس در واقع موضوع آمده ساقط شده. دقت کنید اینجا یه ذره ظرافت داره. یعنی چی آقایون؟ یعنی اصل این بود که با فعل خودش باشه، اصل این بود که عمل باید ارادی باشه، اما اگر ما از خارج دلیلی پیدا کردیم که آمد گفت اگر بدون اراده و اختیار هم بود اشکالی نداره، خب پس موضوع که مکلفه، موضوع آمد چی شد آیون؟ تقیید شد. تقیید شد به این که مکلف غیر مرید و غیر مختار مشکلی ندارد، موضوع مقید شد. روشنه چی دارم میگم؟ خب اگر موضوع مقید شد، بله این فرضیه که از خارج دلیل داشته باشیم برای این مطلب، اما این دست شک که ما نمیدونیم آیا مکلف میتونه غیر مرید و غیر مختار باشه یا نه، اصلا محل بحث ما همینه. ظرف شکی که میخوایم اصل رو ببینیم چیه، ایشون میفرماید اطلاق خطاب یدفع التقیید المذکور. تقیید چی بود؟ این بود که مکلف اگر غیر مرید و مختارم باشه اشکال نداره، اما اطلاق خطاب این تقیید رو میزنه کنار، میگه مکلف غیر مرید بودن این دیگه ما از خطاب استفاده نمی کنیم، پس از اطلاق خطاب استفاده می کنیم از این اصل لفظی که اگر عمل بدون اراده و اختیار بود تکلیف ساقط نمی شود و کز الحال فل اصل العملی کارش نداریم. پس حاصل کلام محقق نائینی باز این شد که ایشان می فرماین خود خصوصیت خطاب اقتضا دارد که عمل واجب تعبدی باشد و قدرت در متعلق خطاب اخذ شده. زمانی هم میتونیم بگیم این بنده خدا قادر هست که عمل اختیاری و ارادی باشد. خب این فرمایش بعدی مرحوم نائینی که جعل دایی به حصه غیر مقدوره درست نیست و اگر مکلف نمیتونه عملی را انجام بده اصلا انباء، یعنی از روی اراده نمیتونه عملی را انجام بده و انجام نداده، انباس معنا ندارد، بس هم معنا ندارد، چون بس جاییه که انباس بتونه باشه و اگر عملی بخواد تکلیف بهش تعلق بگیرد و اون عمل ولو غیر اختیاری از مکلف باشد انبعاس معنا ندارد، انبعاس که معنا نداشت بس معنا ندارد. پس با توجه به این مطلب خود خطاب این خصوصیت درش هست. این فرمایش محقق نائینی در فواید الاصول جلد اول صفحه 143. خلاصه چی شد آقای مرادیان؟
خلاصه چی شد که اگر قرار باشه یه امر مقدور باشه باید با اراده و اختیار باشه، مگه دلیلی باید داشته باشه؟ اگه دلیل نداشته مثلا اطلاق بشیم یه باید همون تحصیلی مولانا کنند با اراده و اختیار باشه،
و اگر دلیل داشتیم دیگه مشکل حله. و اگر دلیل داشتیم موضوع چی شده؟ تقیید خورده. تقیید به چی خورده؟ بله تقیید خورده به این که اگر غیر ارادی هم بود اشکال نداره، اما اگر ما دلیلی نداشتیم مقتضای اطلاق چیه؟
مقتضای اطلاق اینه که عمل مقدور عمل اطلاقی و اطلاق غیر از این رو شامل می‌کنه.
غیر اینو شامل نمیشه. این دلیل مرحوم محقق نائینی. حالا خواستید باز مفصلتر دلیل ایشون رو مراجعه کنید، تقریرات بحث آیت الله سیستانی از جناب آقای هاشم هاشمی که جلد سوم صفحه 117 ایشون دلیل محقق نائینی رو آیت الله سیستانی طبق این تقریر در ضمن سه مقدمه بیانش میکنن و بعد وقتی سه مقدمه بیان شد مرحوم آیت الله خویی سه اشکال و مناقشه بر فرمایش استادشون دارن که انشاءالله فردا خواهد آمد. پس از الان بدونیم بحث فردامون انشاءالله تقریب دلیل بگید مرحوم نائینی بر تعبدیت به معنای دوم هست و سه پاسخ مرحوم آیت الله خویی بر این تقریب ولله الحمد.